سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین، سرحال باشین. با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در خدمت شما هستیم در کنار پونه و امیدوارم که این برنامه هم مثل همیشه مورد توجه شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباش، رسیدم بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. بالاخره بعضی وقتا این تعطیلات اجباری مجبور میشه که آدم رادیو رو تعطیل بکنه، یه سری اتفاقاتی میفته و خب بایستی آدم دنبال این کارها و اتفاقات بره و انجامشون بده، ولی خوشحالم که دوباره برگشتم.
فکر کردم بسات کیوسکمون جمع شد.
نه، بسات کیوسک جمع نخواهد شد تا وقتی حداقل من رادیو پیام هست، من هستم، حتما کیوسکم هست و ما از وجود تو نازنین استفاده خواهیم کرد. ولی خب خیلی از شنوندگان میدونن که یه سری اتفاقاتی حالا برای پدر من افتاد که من مجبور شدم که به گونه‌ای دو جا باشم، هم سوئد باشم هم انگلیس باشم. میدونن شنوندگان که پدر من اونجاست و خب برای مراقبت از پدرم مجبور بودم که اونجا باشم مدتی و به هر حال معذرت میخوام از شنوندگان که خب این تعطیلات بالاخره اتفاق افتاد و نشد که برنامه داشته باشیم.
نه خواهش میکنم، خستم نباشی. نم اینه که من شوخی کردم بسات کیوسک، چون شنیدم یکی مثلا که دوست داشت بسات کیوسک جمع بشه، یه خورو شوخی کردم.
زهی خیال باطل.
نه، زنده باشی و پابرجا و برقرار، رادیوت هم زنده و پابرجا و برقرار تا وقتی هم که تو هستی، من هستم، کیوسکم هست.
بسیار هم عالی، ما روی تو خیلی حساب میکنیم و همطور کیوسک، به خاطر اینکه کیوسک نه فقط برنامه ایه که به موضوعات فرهنگی میپردازه، به گونه ای درد دل هفته ماست با شنوندگانمون و خب هرچی از هر جایی سخن میگیم توش دیگه. توی کیوسکا هم همین طور بود، یعنی فکر میکنم در گذشته وقتی که اهالی محل مثلا میخواستن اخبار و اطلاعات درستری رو پیدا بکنن، به کیوسک محل میرفتن و اطلاعات بهتری رو کسب میکردن. عنوان این برنامه کیوسک از همینجا گرفته شده بر اساس ایده خودت. بله. و خب این خیلی خوبه، یعنی اینکه شنوندگان رادیو پیام هم روزهای دوشنبه یک نیم ساعتی اخبار و تحولات، حالا نامش فرهنگی هست ولی راجع به همه چی ما توش صحبت کردیم و میکنیم و خواهیم کرد. ضمن اینکه خوشحال میشیم مثل همیشه نظرات شنوندگان رو هم کنار خودمون در ارتباط با این برنامه بدونیم.
قطعا همینطوره. نه حقیقتا منم از یه جایی به بعد دیگه حتما همطور که تو اشاره کردی، حتما شنونده ها متوجه شدن، از یه جایی به بعد احساس کردم که برنامه کیوسک صرفا یه برنامه سینمایی نیست و یه فرصتیه، حداقل برای من یه فرصتیه که خب تو هر روز این فرصت رو داری، صحبت میکنی تو رادیو، برنامه های مختلف داری، ولی من این هفته ای مثلا من 25 دقیقه تا 35 دقیقه حالا متغیر، این رو یه جورایی به قول تو درد دله یا حالا هر صحبت دیگه‌ای به جز برنامه های روتین همیشه تو. و یه اتفاقی هم که برای پدر تو متاسفانه افتاد، خب اتفاق خوبی نیست، نبود، ناراحت هستیم، نگرانیم، ولی یه جورایی همزمان شد با اتفاقات داخل ایران و اینکه خود من حقیقتش دل و دماغ برنامه نداشتم. یک هفته هم خب این وسط همون هفته اول خب اصلا ما برنامه هامون روندش عوض شد و برنامه رو پخش نکردیم، به شیوه دیگه ای حداقل پخش کردیم. ولی خب ماجرا این بودش که بعد از اینکه این اتفاقات تموم شد و حتی بعد از اینکه یعنی اون شلوغی ها، ناآرومی ها یه مقدار آرومتر شد یا آرومترش کردن و بعد از اینکه اینترنت های ایران دوباره وصل شد، تازه خبرها بیرون اومد و تازه فهمیدیم که چه بلایی سرمون اومده، چه بلایی سرشون اومده و تازه غم و غصه ها زد بیرون حقیقتش. و یه ذره من خودم شخصا دل و دماغ حداقل برنامه سینمایی رو نداشتم، فکر میکنم اکثر شنونده هم همینطور بودن، کما اینکه سایت های سینمایی هم حداقل سایت های سینمایی داخل ایران و خبرگزاری های سینمایی که درباره سینمای ایران خبر تهیه میکردن هنوز هم در یک سکوتی هستن. یعنی هنوز هم شما وقتی به سایت ها سر میزنی اخبار برمیگرده به قبل از این ماجراها، هنوز جامعه خودش رو پیدا نکرده واقعا ضربه بزرگی خورد به مردم که توی ایران در وهله اول اونها که توی ایران زندگی میکنن و اونقدر متاسفانه حجم عظیمی از ناامیدی و نمیدونم دل شکستگی و غم و غصه الان رو دلشونه که یه جورایی بی‌حوصله‌ن. ولی خب
هم خشمگین، هم بی‌حوصله، هم ناامید به شکلی
متاسفانه،
که البته امیدوارم که خیلی طولانی نباشه این ناامیدی و دوباره بتونن روی پای خودشون. مردم ایران ثابت کردن که سالیان سال تونستن تحمل بکنن فشارها و سختی‌های مختلف رو، ولی دست آخر اونها بودن که پیروز بودن واقعا، و خودشون با تلاشی که همیشه به سالیان سال کردن تونستن حق خودشون رو بگیرن، ایستادن، مبارزه کردن، خون دادن، جوان دادن، و اینها این روزها هم مستثنا نیست. طبیعیه که از این اتفاقات میفته، ما هم بسیار متاسفیم از این خونهایی که ریخته شد. امیدوارم که تباه نشه این خونها و به فراموشی سپرده نشه، زنده نگه داشته بشه یاد اونها، و امیدوارم که این خشم تبدیل به اتفاقات ناگواری نشه، به گونه‌ای بشه که مردم خودشون دوست دارن، مردم راضی هستن که ادامه بدن. ما اینجا حقیقتا فکر میکنم کار زیادی جز دعا و قصه نگرانی از دستمون بر نمیاد.
بله، من داشتم یه پادکستی رو گوش میکردم، یه جمله ای از میشل هانکه توش شنیدم، خب این جمله خیلی برام تاثیرگذار بود، که اونجایی که دیگه، حالا من شاید کلمه ها رو یه مقدار جابجا بگم چون الان دقیقا جمله جلوم نیستش، ولی مفهوم کلیش این بود که میشل هانکه میگه که اونجایی که غم به نهایتش میرسه اونجاست که کاری انجام میدیم، از غم میشه بلند شد و یه کاری انجام داد. ولی خب به هر حال زندگی قدرتش خیلی بیشتره، همیشه زندگی برنده همه ماجراها بوده و باید زندگی کرد، چاره دیگه ای هم نیست، و اصولا انسان این توانمندی رو داره که دوباره بلند شه، سرپاش بیسته، یه نقطه نورانی توی زندگیش پیدا کنه و به سمتش بره. توی در راستای همین اتفاقا میخوام اول موزیک رو بگم بعد برم.
آره دقیقاً، خوبه که اول راجع به ترانه صحبت بکنیم بعد بریم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و یکم بررسیش کنیم.
این ترانه‌ای که میخوام، راستش من اطلاعات دقیقی راجبش ندارم، ترانه شال هست، اسم شال، از نمیدونم بگم بند یا از خواننده، چون دقیقا نمیدونم اینا یه بندن یه گروهن که با هم کار میکنن یا فقط یک نفره، من ایناشو نمیدونم، ولی به هر حال به اسم دویز میشناسنشون و نمیدونم هم حتی کجا هستن. حقیقتش وقت نکردم که بگردم که پیدا بکنم، ولی جز پلیلیست خودم که همیشه گوش میکنم هستش. یه خورده حالا هوای ایران مدرن یا تهران مدرن رو داره، و برای ماهایی که در مثلا حالا من خودم 10 سال پیش یا مثلا کسایی که توی همین 10-15 سال پیش از ایران اومدن آشناه براشون این حال و هوا، فکر کردم که شاید مناسب باشه با شرایط فعلی که هممون داریم از لحاظ احساسی. ترانه شال از دویز.
بله حتما با کمال میل ترانه شال رو پخش خواهیم کرد بعد از برنامه تو. خب شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم، متوجه شدیم بنزین گرون شد، 3 برابر شد. بعد از اون مردم اومدن به خیابون‌ها با اعتراضات و خاموش کردن ماشیناشون توی خیابون در ابتدا و خیلی سکوت، و بعد به در واقع با مواجه شدن با نیروهای سرکوبگر و خلاصه اتفاقات بد و ناگواری افتاد. بسیاری از در واقع افراد شناخته شده در ایران دسترسی هاشون به اینترنت به محض اینکه وصل شد شروع کردن واکنش نشون دادن، و حالا در آینده شاید فرصت این باشه که بتونیم راجع به واکنش این دوستان یا واکنش افراد سرشناس در ایران هم صحبتی بکنیم. ولی ببینیم که امروز پونه چی برامون در نظر گرفته و چی میخواد راجبه چی میخواد صحبت بکنه اصلا.
آره، بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب ابتدا هنرمندهایی که خارج از ایران هستن که خب دسترسیشون به اینترنت قطع نشده بود شروع کردن یه سری واکنش نشون دادن، بعضیاشون خیلی خشمگین و عصبی، بعضیا یه مقدار آرومتر، ولی به هر حال اکثر هنرمندهای خارج از ایران یک جایی به هر حال یه واکنشی نشون دادن، یه چیزی نوشتن یا یک ویدئویی ضبط کردن، و ولی بعد از اینکه بعد از یک هفته اینترنت ها وصل شد، دوباره اون علک و قربالی که همیشه میشن هنرمندهای داخل ایران، دوباره اون سرکلش پیدا شد و دوباره هنرمندهای دولتی از هنرمندهای مردمی جدا شدن و خیلی سریع هنرمندهایی که حالا اصطلاحاً یه هشتگی هم راه افتاده هنرمند مردمی، هنرمندهایی که با مردمن و همیشه کنار مردم ایستادن، حالا نه صرفاً هنرمندها، حتی ورزشکارها، کسایی که شناخته شدن، افراد شناخته شده تر که همیشه توی جریانات و اتفاقات سیاسی و اجتماعی که توی ایران میفته کنار مردم بودن، شروع کردن یا توییت کردن یا توی صفحه اینستاگرامشون عکس العملی نشون دادن و یه جوری خطشون رو از اونور جدا کردن و اعلام کردن که با مردمن، غمگینن به خاطر اتفاق مردم، تسلیت گفتن به خاطر کشته شده ها. مثلا طنز نویس ها مثل ژوله، امیر مهدی ژوله، خب به حالت با همون طنز همیشگی خودش، هر کسی به نوعی، ولی اونهایی که خط و ربطشون از دولت و رژیم جدا بود دوباره اومدن کنار ایستادن. و در نهایت روز شنبه، همین شنبه پریروز، یه تعدادی از هنرمندهای ایرانی داخلی و خارجی، اونایی که داخل ایرانن یا خارج از ایران، یک بیانیه‌ای رو منتشر کردن که به سرکوب خونین مردم ایران توی این اعتراضات که در ماه آبان اتفاق افتاد اعتراض کردن و این بیانیه در حقیقت به حذف ابتدایی ترین حقوق شهروندی که از طرف دولت انجام گرفت و اون حق اعتراض بود، این اولین حق یک شهرونده که میتونه اعتراض بکنه، و در دنباله این کشدار وسیعی که صورت گرفت، در حقیقت این بیانیه در اعتراض به این دو اتفاق بود. این تعداد از هنرمندها صرفاً هنرمندهای سینمایی نبودن، اینا یه سری چهره‌های مطرح اهالی سینما، موسیقی، نویسنده‌ها، ناشرها، اهالی تئاتر و اهالی نقاشی، یعنی از همه رشته‌های هنری و فرهنگی یه جورایی شرکت کردن. یک بیانیه‌ای هست که توی آنلاین هم هست و قابل امضا کردن، یعنی حتی دلیلی نداره که صرفاً همه ما هنرمند باشم، من و شما هم میتونیم به راحتی بریم امضا کنیم، به صورت آنلاین میری امضا میکنی و آزاد برای همه، همونطوری که گفتم. ولی پایه‌گذارش و بنیانگذارش و نویسنده اصلی این بیانیه یه تعداد از هنرمندها بودن که چند تا هشتگ یا چند تا تگ به کار بردن که اینها رو اگر دوستان حالا تمایل داشته باشن میتونن پیگیری بکنن تو فضای مجازی. یکی هشتگ اعتراضات underline پاییز underline 98، یکی هشتگ اعتراضات underline سراسری.
اجازه بدم اینجا میونی کلامت، برای ممکن بسیاری از، یعنی تعدادی از شنوندگان ما با این موضوع هشتگ آشنا نباشن. هشتگ در واقع اگر روی تانجان بوردتون یا کیبورد کامپیوترتون نگاه بکنین، حرفش اونجا که عدد 3 وجود داره کنارش یک علامت مربع هست و بهش میگن هش، که این علامت باعث میشه که در واقع بسیاری از این طریق بتونن وقتی استفاده میشه جایی جلوش کلمه قرار میگیره، سایر کسانی که در فضای مجازی هستن اگر که از همین عنوان استفاده بکنن، میتونن به تمام کسایی که از این هش یا هشتگ استفاده کردن دسترسی پیدا بکنن و بخونن و مطالعهشون رو بالا ببرن. برای همین هم هستش که اصولاً زیر متنهایی که در فضای مجازی نوشته میشه یک سری از همین هشتگا به کار میبرن که تعداد بیشتری رو بتونن مخاطب خودشون قرار بدن.
ببین حالا این که واقعا توضیح خیلی تخصصی شاید لازم داشته باشه، ولی تو خیلی خلاصه و خیلی ساده توضیحش دادی. دنیای دیجیتال الان دیگه، الان داریم میرسیم سال 2020، الان دیگه زمان این که، یعنی فیسبوک قدیمی شد، نمیدونم تلفن و نمیدونم ساوند کلاود و اینا همه خیلی قدیمیه برای اطلاع رسانی، یعنی اینها دیگه روش اطلاع رسانی نیست. در وهله اول الان توییتره که داره کار میکنه و توییتر مثلا توی اتفاقات توی این بهار عربی، توی این کشورهای عربی که اتفاقاتی که افتاد، در حقیقت توییتر به عنوان یک لیدر عمل کرد، لیدر اطلاع رسانی. سال 88 هشتگ هایی که توی توییتر از طرف ایرانی ها در وهله اول گذاشته شد باعث شد که اطلاع رسانی بشه و بازتاب جهانی پیدا کنه. سال 96 هم همینطور، الان هم همینطور، هشتگ توی اینستاگرام و فیسبوک و توییتر استفاده میشه، ولی خب فیسبوک یه جورای دیگه از رد خارج
تقریبا هست. به دلیل اینکه همه خیلی از کشورهایی که حالا دیکتاتوری هم هست، فیسبوک اصلا فیلتر و قابلیت دسترسی درست حسابی هم نداره.
به هر حال با پیدا کردن و دنبال کردن هشتگ ها میشه از اخبار روز دنیا خبر داشت بدون که وارد سایت خاصی بشی و از مشاهدات عینی آدم ها میشه استفاده که حالا به هر حال فکر میکنم دیگه هشتگ رو، یعنی فرض رو بر این میذاریم که همه بدونن. یه هشتگ دیگه که هنرمندها خیلی به کار میبرن هشتگ صدای آندرلاین آبان 98. حالا این بیانیه‌ای که من گفتم عصر شنبه هنرمندها این بیانیه رو نوشتن و منتشر کردن، من خیلی سریع از روش میخونم، یک متن خیلی کوتاهیه. این در حقیقت بیانیه‌ایه که امضا شده. متن اینجوریه: در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره جوانان جانباخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. مردمانی که امروز از پس غبار غلیظ بیخبری و بیارتباطی نام و نشان یکان یکانشان آشکار می شود، آنها به کدامین گناه کشته شدند؟ آنها فقط به جان آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی ها را در کوی و برزن فریاد زدند. با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان درانی تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. بدانید که فریاد فروخفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد. این بیانیه‌ای هست که هنرمندها نوشتن و امضا کردن. بسیاری از هنرمندهایی که میدونیم که دولتی نیستن، وابسته نیستن و مستقلن، کارهاشون هم مستقله و هی به قول سوئدیا دو دو باید برن دادگاه های مختلف و جواب پس بدن و ممنوع کار بشن و ممنوع فعالیت بشن و ممنوع چهره بشن، اینها به صورت علنی اومدن اعلام کردن. یه جورایی اصلا وارد اینستاگرام و توییتر که میشدی از اون بالا تا اون پایین فقط همین بیانیه بود که امضا شده بود. از جمله اسقر فرهادی، پوران درخشنده، رخشان بنی اعتماد، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، جهانگیر کوثری، پیمان معادی،
ترانه علی دوستی،
دیگه بگم امیر مهدی جوله،
مهراب قاسم خانی،
خیلیا از هنرمندها، امیر جعفری، ریما رامیفر، اینها اومدن امضا کردن و علنی هم نشون دادن که این فعالیت رو انجام دادن. حالا دیگه بعد از اونها دیگه خارج از کشور، اول از داخل کشور شروع شد، حالا دیگه هنرمندهای خارج از کشور هم اومدن و به این بیانیه پیوستن، به این حرکت اعتراضی، و داره هی دست به دست میچرخه. و اینکه حالا دیگه توییت های مختلف و جمله های مختلفی هم که این برانور همه این هنرمندها نوشتن هم که جای خودشون رو داره. ببین در حقیقت من نمیگم الان نوشتن این بیانیه باعث میشه که پایه های دیکتاتوری جمهوری اسلامی به لرزه در میاد. این خیلی تصور بچگانه و تصور ساده انگارانه ایه که در حقیقت من فکر میکنم که این تصوریه که 40 سال فکر کردیم که با همین حرف ها و این نوشته ها قرار اینا امسال برن و نرفتن. نه، این اتفاق نمیفته. اونها هم نمیترسن و نمیلرزن و هیچ اتفاقی براشون نمیفته. تنها فایدهی که اینجور بیانیه ها، اینجور هشتگ سازی ها و اینجور فعالیت های مجازی از طرف هنرمند ها داره اینه که همون جدا کردن خط و ربطشون از جمهوری اسلامی، همونیه که به مردم نشون میدن که یعنی ما با شما هستیم و حالا اگر کار داریم در این مملکت میکنیم دلیل بر این نیستش که جیره خاریم و مزدوریم. اینها خیلی هاشون از پولهای از سرمایه های خصوصی خودشون دارن کار میکنن و ریالی از کمک‌های دولتی اصلا اونا بهشون نمیدن که حالا اینا بخوان بگیرن یا نگیرن.
دقیقاً.
در حقیقت این اتفاقی که از طرف هنرمندها میفته فقط میخوان جایگاه مردمیشون رو حفظ کنن و این رو به مردم بگن که فردا روزی که این دولت رفت ما همچنان با شما خواهیم موند، همچنان که وقتی این دولت بود و تو روزهای سختی با شما بودیم.
به اضافه این که من فکر میکنم که حسن اینجور بیانیه ها اینی که اون امید از دست رفته، اون ناامیدی که در بطن جامعه به وجود اومده به وسیله اینجور بیانیه ها در واقع کمرنگ میشه و مردم متوجه میشن که صداشون
نیستن.
بله تنها نیستن و صداشون جاهایی شنیده شده، پس اون در واقع دستشون رو راحت‌تر به زانوشون میگیرن و بلند میشن دوباره.
دقیقاً همینطوره و خب اکثر این بیانیه‌هایی که نوشته میشه به زبان‌های مختلف داره هی ترجمه میشه و میچرخه و این باعث میشه که جاهای دیگه هم حالا من نمیخوام اصلا وارد یه سری بحث‌های دیگه بشم، به جایی که در کشورهای مختلف هی فریادهای مختلف به فارسی زده بشه، بیانیه‌هایی نوشته میشه به زبان‌های متفاوت و در فضای مجازی میچرخه و میرسه به دست صاحبش. در حقیقت باید از مسیر درست وارد شد اگر آدم میخواد خارج از کشور باشه و اعتراض کنه. حالا من کاری با اینجور مسائل حاشیه‌ایش ندارم، ولی به هر حال این اتفاقیه که الان بین هنرمندهاست. و حالا مثلا یه سریال کمدی این شبها داره پخش میشه و در طی تمام دو هفته گذشته توی همین داستان ها این سریال پخش میشد. سریال فوق لیسانسه ها، در حقیقت لیسانسه های یک داشتیم، لیسانسه های دو داشتیم، الان فوق لیسانسه ها. سریال بدی هم نیست به نسبت یک سریال صدا و سیمایی و نه شبکه نمایش خانگی. این سریال خب فضای کمدی داره و چند نفر بازیگر کمدی توش کار میکنن، کار طنز اصولا. و خب بازیگر اصلی این سریال هوتن شکیبایی که هوتن شکیبا در حقیقت بازیگر تئاتر، فیلم های سینمایی خیلی خوبی کنه، اصلا بازیگر خیلی قدریه. تو شبی که ماه کامل شد که هی داره این منور میچرخه و جایزه هم میگیره، مثلا آخرین کارش بوده و اینها. خب کنترل از دستشون خارج بوده، این کار رو کردن و دادن به سیما. ولی الان هوتن شکیبا خودش تو صفحه اینستاگرامش توی این شبها بارها و بارها اومد معذرت خواهی کرد که من معذرت میخوام که من دارم شما رو میخندونم، ولی باور کنین که من اگه دست من بود من میخواستم که حداقل این شبها سریال پخش نشه، ولی خب ما کار رو کردیم و تحویل صدا و سیما دادیم و اونه که الان دیگه تصمیم میگیره. میدونی در حقیقت میخوان یه جورایی نشون بدن که یعنی ما هم با شمایی، ما هم تافته جدا بافته نیستیم، درد شما رو میفهمیم، با شما غصه داریم و با شما شادیم. به هر حال کاری که از دستشون برمیاد دیگه باید دید که هر کسی
هر کاری از دستش برمیاد به نظر من کوتاهی نمیکنه و نبایدم بکنه. حالا یه عده در واقع اون کاری رو اینجوری فکر میکنن که برن تو خیابونا حتی خارج از کشور داد و فریاد و بیداد بکنن، یه عده از فضای مجازی استفاده میکنن، یک عده با ایجاد بیانیه و هشتگ سازی کارشون رو جلو میبرن. همه باید دست به دست همدیگه بدیم که در واقع مسیر درستتر رو در نهایت پیدا بکنیم و همونطور که تو گفتی آخر 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 آخرش زندگی پیروزه، مردم پیروزن و مردمن که در نهایت تکلیف خودشون رو خودشون روشن خواهند کرد. خب بریم از موضوع آبان، هنوز موضوعی داریم؟
توی همین شلوغی ها اتفاق عجیبی افتاد که یه جورایی متاسفانه، خیلی عذر میخوام که من این اصطلاحو به کار میبرم، خیلی خودم ناراحت میشم، ولی واقعا همین مفهوم رو داره. یه جورایی انگار صدا خفه کن، یه جورایی من انگار که مثلا یه سری باجای کوچولو کوچولو به مردم بدن. حالا درسته برای اون شخص که داره این نصیبش میشه همچین خیلی کوچولو هم نیست، ولی در کلیت جامعه که نگاه میکنی توی این همه مشکلات اینا اتفاقای خیلی کوچیک کوچیکیه که دارن باج میدن که مردم ساکت بشن. از جمله اومدن توی همین روزهای هفته گذشته یک عفو عمومی شامل حال بسیاری از فعالین فرهنگی و مدنی و هنرمندها شد، از جمله پگاه آهنگرانی. پگاه آهنگرانی الان سالهاست که ممنوع خروجه و هی ممنوع کار میشه، حالا دوباره اجازه کار بهش میدن، ممنوع خروجه ولی همیشه ممنوع خروجه و حتی بازداشت شده بوده، چندین و چند دادگاه براش تشکیل دادن و اینها. ولی طی هفته گذشته خیلی ناگهانی بدون هیچ دادگاه جدیدی یهو حکم ممنوع خروجی پگاه آهنگرانی برداشته شد و جالبه که رئیس دستگاه قضا یعنی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه درخواست داده که این حکم از روی پگاه آهنگرانی و یک لیست دیگه برداشته بشه. حالا این لیست ها هر کدوم اشخاص، این لیست آدم های متفاوت، هر کدوم حکم های متفاوت داشتن. پگاه آهنگرانی در حال حاضر حکمش ممنوع خروجی بوده، ولی سبا آذرپیک توی این لیست، پوریا عالمی سبا آذرپیک اینا نویسندن. پوریا عالمی داستان کوتاه می نوشته، من خودم سال هاست داستان کوتاهاش رو می خوندم. یک فعال مدنی شبکه های مجازی بود، در شبکه های مجازی فعالیت می کرد، کتاب هم البته منتشر کرده بود. زندان بود، از زندان آزاد شد، ممنوع کار بود. چند نفر اصلا لیست عفو شدگان درست کردن و یه اسم آشنای دیگه، کیومرث مرزبان، که من خیلی خوشحالم. کیومرث مرزبان مالزی زندگی میکرد، از مالزی برگشت رفت ایران و به محض اینکه رفت همون تو فرودگاه دستگیر شد، یه راست رفت اوین و الان نمیدونم، فکر میکنم 2 سال شده باشه
تقریبا، 1 ساله و 18 سال بهش داده بودن.
18 سال دقیقا نمیدونم، 18 سال
17 سال، کامبیز حسینی میگفت 17 سال
بهش زندان داده بودن. و خب این یک جوانیه که تو زندان 18 سال از عمرش رو قرار بود بگذرونه و اصلا یعنی همه شوک بودن که چرا این اتفاق افتاد. طنز نویس بود و اصلا بیشتر از اینکه طنز سیاسی کار کنه، طنزهای عاشقانه و متنهای عاشقانه کار میکنه. ما خودمونم توی برنامه که صبح ها داشتیم،
رادیو پیام صبحگاهی،
خیلی از متنهایی که مرز مرزبان رو استفاده میکردیم. چه جوان جذاب و شیرینی هم بود، خیلی متنهای قشنگ و دلنشینی مینوشت. طفلک رفت ایران، از مالزی رفت ایران و دستگیر شد و دست پدر و مادر و خانواده به هیچ جا بند نشد، حتی اجازه ملاقات ندادن، اصلا مثل یک زندانی خطرناک باهاش رفتار کردن و حالا بدون هیچ دادگاه جدیدی و بدون هیچ درخواست جدیدی به درخواست قوه قضاییه عفو شد.
ببین اینجور اتفاقات در واقع یه سری همونجوری که گفتی باج دادنه، برای اینکه خب با چهره های آشناتر و چهره های شناخته شده تر که نمیتونن مثل مردم عادی برخورد بکنن، خب بازتاب خیلی بزرگتری خواهد داشت برای حکومت. به همین جهت هست که خب در واقع میان شروع میکنن تا یه دوره‌ای گرفتن و بردن و بستن و سرکوب کردنشون یواشکی، بعد وقت به صورت پروپاگاندا کردن و بزرگ نمایی کردن که ببینید مثلا ما چقدر خوبیم، همه در واقع این جرم هایی که الکی هم براشون نوشته شده بوده رو همه رو از روشون بر می دارن و مثلا اینجوری آدم ها رو خوشحال می کنن.
دقیقا. به هر حال حالا درسته که اونا هدف خیلی خیرخواهانه ای نبوده، ولی نتیجه این که چند نفر از آدم هایی که واقعا به ناحق دستگیر شده بودن یا حکم های خیلی عجب غریب و مسخره گرفته بودن، حالا عفو شدن و این حکم ها از روشون برداشته شد دیگه.
مثل اتفاقی که قشنگ سر همون موضوع بنزین افتاد دیگه، وقتی بنزین گرون شد مردم اعتراض کردن، برای اینکه مردم رو ساکت بکنن یکی از کارهایی که کردن اینترنت بود، اینترنت رو قطع کردن. حالا در واقع از این اینترنت قطع شدن منهای حالا ضربه های اقتصادی که به خود حکومت خورد و که حالا ما اصلا نمیخوایم وارد اون موضوع بشیم، سودی هم داشت برای حکومت. چی بود؟ این بود که در واقع به راحتی در سکوت خبری میتونست به سرکوبش ادامه بده، یک. دو، میتونست چیکار بکنه؟ با برگردوندن اینترنت به مردم بخشی از جامعه رو در واقع دوباره ساکت بکنه.
و همین هم شد. اصلا ببخشید وسط حرفت من میام، ولی واقعیتش اینجوری شد که اصلا یک تعداد زیادی از آدمهای داخل ایران یادشون رفت مشکل سر چی بود. بعد از اینکه اینترنت وصل شد خوشحال شدن و برگشتن به زندگی عادی. من نمیگم به زندگی عادی کسی برنگرده و بمونه در همون حال، ولی کلا یادشون رفت اصلا.
آره دیگه.
درد جای دیگه بود
و کاریکاتورهای مختلفی در این رابطه در اومد که خیلی هم در واقع واضح و خوشگل نوشته شد، مثل بچه‌هایی که مثلا چه میدونم یه چیزی میخوان، بعد پسونکشون هم یهویی ازشون میگیرن، بعد دیگه شروع میکنن فقط دیگه بهانه اولی یادشون میره دنبال پسونکه میرن، پسونک رو بهشون برمیگردونن و بچه ساکت میشه دیگه، اون اول مشکل اولیه یادش نمیاد و از همین روش داره حکومت استفاده میکنه. یعنی به جای اینی که بیاد و به درد دل مردمش گوش بده و به دادشون برسه واقعا، میاد که در واقع به مرگ میگیره که به تب راضی بشه. شیوه در واقع مملکت داریش این شکلیه. خب
من نمیدونم، ما فکر نمیکنم زیاد وقت داشته باشیم.
چقدر صحبت کردیم؟
ما فکر کنم حدود 30 دقیقه صحبت کرد.
جدا؟ خیلی خوب.
خب من با توجه به اینکه احتمالاً وقت نیست، یه خبر خیلی کوتاه بدم در رابطه با اسکار. فیلم شهر بازی توی شاخه فیلم‌های کوتاه از ایران قراره در اسکار شرکت کنه. فیلم کوتاه شهر بازی به کارگردانی کاوه مظاهری. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه مسابقه بین‌الملل جشنواره فویل در ایرلند شمالی شد و یکی از شرایط این جشنواره اینه که برنده هاش به صورت مستقیم فرستاده میشن به اسکار و این فیلم کوتاه هم از ایران قراره در بخش فیلم های کوتاه اسکار شرکت بکنه.
بسیار هم عالی. خبر دیگه هم که توی این مدتی که ما نبودیم اتفاق افتاد، حضور مهناز افشار در مسابقات پرشین گات تالنت بود که داره در استکهلم ضبط میشه و خب این هم یه جورایی خبرساز شد، توی کانال‌های خبری بولد شده بود. تو همین فاصله ای بود که در واقع اعتراضات مردمی توی ایران شکل گرفته بود که خب این برنامه هم چون برنامه بود که از پیش برنامه ریزی شده بود نمیتونست که متوقف بشه و این کار داره همکنون در استکهلم ضبط میشه. مجوز رسمی هم از خود اون شخصی که فکر میکنم امریکن گات تالنت رو داره، موریس نمیدونم چی اسمش، از اون گرفته شده و به صورت رسمی داره برنامه های این آماده میشه. یکی از داورانش علاوه بر ابی و آرش که توی بخش داورا هستن، مهناز افشار هم هست که خب دو گانه داره، هم یه جورایی یه روسری خیلی باریک توری روسرشه و در اینجا شرکت کرده که، و هم در واقع حضورش در این مسابقات میتونه که ثابت بکنه که مهناز افشار تا زمان که حداقل این حکومت باقیه دیگه نمیتونه فعالیت‌های هنریش رو از داخل ایران ادامه بده و بایستی و به جرگه هنرمندان خارج از کشور میپیونده.
دقیقاً همینطور. البته من شنیدم که قبل از مهناز افشار با گلشیفته فراهانی برای داوری این مسابقه صحبت شده بود، ولی ظاهراً گلشیفته یا قبول نکرده یا حالا نشده. به هر شکل حالا مهناز افشار، ولی خب همونطور که تو گفتی ظاهر قضیه اینجوری نشون میده که نه دیگه، مهناز افشار البته حد زده میشد که قصد برگشتن به ایران نداره، ولی حالا دیگه یه جورای مطمئنیم که برگشت.
ضمن اینکه مهناز افشار یه پرونده دادگاهی هم داره در ایران و خب تا زمانی که اون حل نشه که بابت اون نمیتونه به ایران برگرده، حتی اگر اون حلم بشه من فکر میکنم که دیگه برگشتنی تا زمانی که حداقل این حکومت هست بر نخواهد گشت. بسیار ممنونم از تو پونه جان به خاطر برنامه امروز. میریم شال رو میشنویم از گروه یا از خواننده‌ای که به هر حال به عنوان ویز نام دارن و شما معرفی کردی. دستت هم درد نکنه، تا هفته آینده دوشنبه روزگار بسیار بهت خوش بگذره.
خیلی ممنونم، امیدوارم که روز همه خوش و هفته خوبی در پیش داشته باشیم.